به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30. یک بار دیگه درود میفرستم به شما اگر هم اکنون به ما پیوستید، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این بخش از برنامه بازپخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو خواهیم داشت، اما قبل از اون تازه ترین خبرها رو از مینا بهار مس میشنویم.
با سلام دوباره. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سوریه با ورود هیئت بازرسان سلاح‌های شیمیایی پیشنهادی سازمان ملل مخالفت کرده است. وزارت خارجه سوریه در بیانیه‌ای گفته است که بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل خواستار صدور مجوز برای رفتن هیئت از بازرسان به نقاط مختلف سوریه برای تحقیق درباره سلاح‌های شیمیایی شده است، اما این خلاف خواست دولت سوریه است که می‌خواهد بازرسان تنها به روستای خان اصل در شمال استان حلب بروند. در این بیانیه اضافه شده است که دولت سوریه نمی‌تواند چنین حرکتی را بپذیرد، به ویژه با توجه به نقش منفی که چنین بازرسی‌هایی در عراق بازی کرد و راه را برای تهاجم نظامی آمریکا گشود. رسانه‌های کویت گزارش دادند که مسئولان هواپیمایی این کشور روز شنبه یک هواپیمای مسافربری ایرانی را وادار کردند فرودگاه کویت را ترک کند و به ایران بازگردد. بر اساس این گزارش‌ها، بازگشت هواپیمایی ایرانی با همه سرنشینانش به علت نداشتن مجوز ورود، نداشتن ویزای مسافران و رعایت نکردن مقررات بین‌المللی بوده است. این گزارش می‌گوید که هواپیما از اصفهان به کویت رفته بود. خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام مسئول که نامش برده نشده میگوید که این هواپیما متعلق به شرکت آسمان بوده و شهر کرد به کویت رفته بود و مجوز هم داشت، اما معلوم نیست به چه دلیل بازگردانده شد. وزارت جهانگردی مصر پذیرش گردشگران ایرانی را به این کشور تا 15 ژوئن 25 خرداد ماه به تعلیق درآورد. این تصمیم یک هفته پس از سفر اولین گروه جهانگردان ایرانی به مصر اعلام شده است. رسانه‌های مصر به نقل از هشام زعزوز وزیر جهانگردی این کشور می‌گویند که از این دوره تعلیق برای ارزیابی و بازنگری در تجربه سفر نخستین گردشگران ایرانی به مصر استفاده می‌شود. سخنگوی وزارت جهانگردی مصر نیز گفته است که هشام زعزوز با احزابی که با ورود گردشگران ایرانی مخالفت دارند برای رفع هر گونه سوء برداشت گفتگو خواهد کرد. روز جمعه عده‌ای از سلفی‌ها در مخالفت با سفر گردشگران ایرانی به مصر در مقابل منزل مجتبی عمانی، کاردار ایران در قاهره، تجمع کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه از آلمان وارد آمستردام در هلند شد. پوتین صبح دوشنبه در آلمان پس از گفتگو با آنگلا مرکل صدراعظم این کشور به سوال‌های خبرنگاران درباره محدودیت آزادی بیان و فعالیت سازمان‌های غیردولتی در روسیه پاسخ داد. او از بازرسی‌های اخیر دفاتر سازمان‌های غیردولتی در این کشور دفاع کرد و گفت که لازم است وضعیت دریافت کمک‌های مالی آنها از خارج روشن شود. در هلند مدافعان حقوق همجنسگرایان در اعتراض به محدودیت‌ها و اذیت آزار آنها در روسیه هنگام ورود پوتین تجمع کرده بودند. رئیس جمهوری روسیه به خبرنگاران گفت که به نظر او لازم است بین اقلیت‌های جنسی و سایر بخش‌های جامعه روسیه توافقی متمدنانه در این زمینه حاصل شود. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه از رهبر کره شمالی خواست دست به اقدامات تحریک‌آمیز بیشتری نزند. ساعتی پیش از آن یکی از مقام‌های کره جنوبی گفته بود به نظر می‌رسد که کره شمالی در حال آماده شدن برای چهارمین آزمایش هسته‌ای است، اما این خبر از سوی مقام‌های دیگر کره جنوبی تکذیب شد. سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی در این باره گفت که فعالیت‌های در خاک همسایه شمالی در جریان است، اما به نظر نمی‌آید که مرتبط با آزمایش هسته‌ای باشد.
تازه در این خبرها رو از همکارم مینا بهارمس شنیدیم و همطور که وعده دادم نوبت رسیده به بازپخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. این برنامه رو همکارم مرتاد قاسمفر تهیه میکنه.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در مجموعه دیگه از مجله هفتگی کتاب نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر خواهید بود تا با مهمان ویژه برنامه همراه بشیم. مهمان این هفته ما حافظ موسوی، شاعر و نویسنده معاصر خواهد بود به مناسبت چاپ آخرین مجموعه شعرش عکسای فوری. ها حافظ موسوی شاعر و منتقد شعر با همون نخستین مجموعه شعرش دستی به شیشه های مه گرفته دنیا در سال 1375 خورشیدی نشون داد که شاعر شعرهای فروتن و آرام با ایماژهای دلنشینه، کاشف لحظات شخصی با همه دلتنگی ها و خاطرات و تغزل های ملایمش، زبانی به قاعده داره و آنات شعری دلنشین. حافظ موسوی در 5 مجموعه‌ای که از اون پس منتشر کرد، هوشمندانه همون مسیر کتاب اولش رو پی گرفت. ششمین مجموعه شعر او اما بعد از اون که به دلیل شعرهایی درباره حوادث پس از انتخابات 88 مجوز انتشار پیدا نکرد، اخیراً در 90 صفحه و در سوئد منتشر شده با عنوان عکس‌های فوری. در ادامه شعر هراس از همین مجموعه رو با صدای شاعر بشنوید و بعد از اون گفتگوی ما.
از دست دادنت لیوانیست که ناگهان از دست میفتد، گلدانی سپاریست که در جای خودش محکم است، تکانش میدهی که نیفتد از دست میرود. هراس از دست دادنت هزار دره در درون دلم باز میکند، سپارهای تک تک مثل بغض در اعماق دره بیشکنند. هراس از دست دادنت ماریان سیاهیست که ناگهان بخار می شود و دشت را تاریک می کند. هراس از دست دادنت مشخای شب عید است، تمام نمی شود و تعطیلات کودکانه را تا روز 13 سیاه می کند.
خوش آمدید آقای موسوی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب این هفته. چرا این مجموعه شعر رو در خارج از ایران منتشر کردی؟ آیا فقط به خاطر عدم گرفتن مجوز بود یا دلیل دیگری هم داشت؟
نه، دلیل اصلی در واقع همین بود که این مجموعه خب مدتی در ارشاد موند، چون یه چیزی حدود 1/3 رو باید به اصطلاح حذف می‌کردن، پذیرفتن یه همچین چیزی خب خیلی دشوار بود. در نتیجه آقای آرش استاد محمد مدیر انتشارات پنکاپ خیلی بود این کتاب رو پیشنهاد داد و من هم موافقت کردم که دستور استکهلم چاپ بشه.
ما با دو دفتر روبرو هستیم در مجموعه عکس‌های فوری که هر کدوم در دو فضای کاملا متفاوت حرکت می‌کنن. دفتر اول شعرهای اجتماعی شماست و واکنش شماست نسبت به آنچه که در خیابان و کوچه و فضای اجتماعی ایران می‌بینید. دفتر دوم دنباله فضاهایی است که ما از حافظ موسوی می‌شناسیم. اغلب شعرهای خوب شما از همین نوع دوم بودند. چطور شد که شما ترکیبی از این دوتا رو در یک مجموعه منتشر کردین؟
خب ببینید، بخشی از این شعرام واکنش‌های من بوده نسبت به اتفاقاتی که در همین سال‌های به سر گذشته رخ داده و به همین دلیل اسمشو گذاشتم عکس‌های فوری. به این معنا که هیچ روتوشی هم نشده و اون چی بودی که واکنش من در مقابل مثلا اتفاقات خب غالبا سیاسی بعضن فاجعه بار در واقع اتفاق افتاده.
اما دفتر دوم در همین مجموعه شعر از عکس فوری بودن به تعبیر شما و نام کتاب فاصله میگیرن و عکس‌های روتوش شده، ادیت شده و همینطور که عرض کردم دنباله کارهایی است که ما از حافظ موسوی میشناسیم. آیا نگران این نبودید که این فاصله کتاب رو از یک دستی خارج کنه به لحاظ استتیک یا زبانی؟
شعرهای بخش دوم عمدتاً شعرهای غنایی و لیریک به حساب میان. اما اینکه آیا من نگران بودم که شعرهای بخش اول، نه، شعرهای بخش اول هم کارکردهای خودشو داشته. این شعر عمدتاً دارای رویکرد سیاسی اجتماعی هستن. در نتیجه نه، من خیلی نگران نیستم که آیا این شعرها قرار هست از نظر زیبایی شناسی مثلا نمره چنین بگیره یا چند بگیره. ضمن اینکه البته من معتقد نیستم شعر رو باید به شعار یا واکنش‌های سیاسی یا چه می‌دونم بیانیه اجتماعی فروکاست. اگر شاعر بتونه در هر یک از این وضعیت ها نشان بده اون تجربه رو و نه اینکه درباره اون تجربه حرف بزنه، اطلاعات بده، تا حدودی کار خودشو کرده.
البته در بخش اول هم در کنار سطرهایی که به نظر میاد بیشتر همون عکسای فوری هستند یا اساساً انگار که امتناع میکنن از تبدیل شدن به شعر. سطرهای درخشانی هم دیده میشه، مثل و مرگ مثل یک جفت دمپایی سفید زیر صندلی راحتی انتظار میکشید. اما حالا که بس به شعرهای اجتماعی رسید، همینطور که میدونی شعر ایران از دهه 60 به این ور سعی کرد که فاصله بگیره از شعر اجتماعی، یعنی شعری که تعهد اجتماعی داشته باشه یا ضرب آهنگ‌های اجتماعی رو به صورت مستقیم بازتاب بده. در دهه 70 این مسئله خب خیلی حتی تئوریک هم شد و به عنوان یک اصل تقریبا درآمد. اما به نظر میاد که شعر ایران در چند ساله اخیر، چه شعر نسل جوانتر و چه شعر کسانی که از دهه 70 آمدند، میل به اجتماعی شدن داره، یعنی میل به آنچه که از اون پرهیز می‌کرد.
من معتقدم که شعر دهه 70 هم اتفاقا شعر گریزان از اجتماع و امر اجتماعی و امر سیاسی نبود، اما رویکردهاش شاید بیشتر جنبه فرمال پیدا میکرد. شعر دهه 70 به نظر من کارکرد اجتماعی و به طریق در واقع اولا کارکرد سیاسی مشخصی داره، یک نگاه مسلط رو به چالش بکشه. این ظرفیت در شعر دهه 80 هم که البته من گفتم هیچ اتفاق نمونه باری رخ داده باشه، نه مثلا یک چندم انقلاب یک تحول چیزی اون چیزی که در دهه 70 رخ داد شاید نیستیم، ادامه همون مسیر هست با توجه به این ظرفیت هایی هم که پیدا شده و تجربه هایی که در دهه بیش 70 صورت گرفته، این قابلیت رو پیدا کرده که بیشتر ظاهرا به زندگی ما آنگونه که در جریان هست واکنش نشون بده. اون چه که به گمان من جهات اجتماعی یا بازتابهای اجتماعی رو در شعر این دوره بیشتر کرده، حضور عنصر سیاسی و اجتماعی در زندگی روزمره ماست. یعنی شما فراموش نکنید که مثلا در دهه 60 و دهه 70 امر سیاسی به شدت سرکوب شده. از اواخر دهه 70 هست که دوباره سیاست به عنوان امر سیاسی وارد زندگی روزمره میشه. شاعر هم از این قضیه بری نیست، یعنی شعر درون گرایانه‌ای به قول شما دهه 70 تا حدودی متأثر از اون فضایی که امر سیاسی پس رونده شده. از این زاویه به نظر من میشه بازتاب‌های امر اجتماعی و امر سیاسی رو که در این دو دهه خب همه ما شاهدش بودیم در شعر ما و در دیگر هنرهای ما به روشنی دید.
بنان آخرین پرسش، جریان شعر امروز رو و شعر این دهه ای رو که در پیش داریم رو شما به چه سمتی میبینید اساسا؟
این بحث شعر ساده و این گرایشی که امروز نام میبرم به عنوان گرایش ساده نویسی به گمان من حاصل یک گفتگوی سوء تفاهم برانگیز بود که خب غالبا من یا دوست ما شمس لنگرودی اینا رو از کسانی میدونن که این بحث رو مثلا مطرح کردید، بلکه اصلا تلقی خود من از ماجرا چیزی دیگه ایه. ببینید حالا این یه بحث مفصلی میطلبه. اساسا اون چه که شعر مثلا دهه 70 و حالا از 60 شروع شده و آخر دهه 60 با شعر پیش از اون متفاوت میکنه این بوده که شعر فارسی در یک سری از زمینه‌ها میل بیندش که از زبان در واقع تفاخرآمیز یا از ادبیات نویسی مسلط به حالا بخش عمده شعر گذشته فاصله بگیره و به زبان در واقع روزمره نزدیک بشه. مثلا به نیما هم اگر نگاه بکنید، اون بهترین کار نیما این بود بخواست شعر فارسی رو ساده، مدرن و در دسترس بکنه برای فارسی زبانان. اما اون چه که این سال اتفاق افتاد به جایی رسید که حالا هر نوع کلمات لسانی با شعر اشتباه گرفته شد. به واقع این هم برمیگرده به وضعیت خاصی که طبقه متوسط ما درگیر باشه، طبقه متوسطی که یک جنبش رو پشت سر گذاشته، تجربه های دردناکی رو پشت سر گذاشته، احتیاج به چیز آرامش بخش داره، در حالی که به گمان من هنر راستی اینطور نیست. یعنی واقعیت اجتماعی به گمان من گاه آنقدر مبتذل و آنقدر آزاردهنده است که به جای التیام بخشیدن برای این روح مثلا رو به افسردگی، بسا که لازم بشه خراشی هم برای این روح داده بشه و این روح دوباره بیدار بشه، دوباره به خودش بیاد.
اون چه که شنیدید گفتگوی من بود با حافظ موسوی، شاعر ساکن تهران، به مناسبت انتشار آخرین مجموعه شعرش عکس‌های فوری. من مهرداد قاسم‌فر مجله هفتگی کتاب نمای دور نمای نزدیک رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com